سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو و دورتر از واشنگتن در خاورمیانه تنش همچنان ادامه داره. آنچه در غزه میگذره و پیامدهای حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در منطقه و اینکه آیا اوضاع به شکل کنونی قابل دوام و ادامه خواهد یافت، آیا آنچه که جمهوری اسلامی انجام داد و تلاش میکنند دستگاه تبلیغاتی حکومت که وانمود سازند یک پیروزی بوده، واقعا یک پیروزی بوده و به هدفهایی که از این حمله داشتند رسیدند، مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر آخوندهای حکومتی و رهبر حکومت ایران در عرصه منطقه‌ای چه پیامدهایی داشته، به سود کی و به زیان کی، و در عرصه بین المللی نیز آیا چنین حمله‌ای پیامدی بر روابط توأم با مماشات دولت‌های اروپایی و آمریکا با جمهوری اسلامی خواهد داشت و پرسش‌های دیگر در میان خواهیم گذاشت. در نیمه نخست برنامه با آقای مهرداد خانسالی، دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین الملل، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای خانساری در لندن، خوش آمدید.
سلام به شما و تمام بینندگان عزیزتون، خوشحالم که باز مجدداً در خدمت جناب عالی هستم.
خب آقای خانساری، مسئله فلسطین به قول معروف متولیان مختلفی داشته تا بیش از نیم قرن گذشته، یعنی از بعضی از کشورهای عرب گرفته تا رسیدن به همه کشورهای عرب و الان رسیده و بعدن به دوباره یکی دو کشور عرب و الان رسیده متولی عمده مسئله فلسطین و اسرائیل یا متولی فلسطینی ها شده حکومت ایران. این چرخش رو شما در بسیار موتورش رو چه میبینید و این متولی بودن ایران در مورد مسئله فلسطین که پای ایران هم داره به یه جنگی میکشونه رو چطور تفسیر میکنه و چه نگاهی داری؟
خب ساده ترین فرم به اصطلاح یعنی ارائه دادن یک تفسیر این استش که کشورهای عربی که در گذشته به اصطلاح این نقش متولی رو اونجور که شما فرمودید ایفا میکردن و جمهوری اسلامی که این نقش رو در ظرف 45 سال گذشته به عهده گرفته و یا خواسته پیرامون اون برای خودش آگراندیسمان بکنه، در درجه اول اینها به لحاظ مشکلات داخلی خودشون این نوع مسائل رو تبعید میکردن. کشورهای عربی در البته شاید در زمانی که اسرائیل یعنی 75 سال پیش یک مقدار انگیزه هایی بود که بخوان مثلا از حق و حقوق فلسطینی ها دفاع بکنن، ولی هرچی که زمان گذشت با مرور زمان و اینکه به هر حال کشورهای عربی تلاشی برای اقامه این فلسطینی هایی که از اون منطقه اومده بودن بیرون و الان 3 نسل 4 نسل در پناهگاه های در همین این کمپ های مختلف زندگی میکنن، کمکی به اینی که بخوان اونها رو در جوامع عربی ادغام بکنن نکردن و همیشه خواستن این رو به عنوان یک موضوعی زنده نگه دارن برای پیشبرد مقاصد خودشون، مقاصد منطقه‌ایشون و از همه چی مهمتر شاید برای اینکه مشکلات داخلی خودشون رو بتونن یک سرپوشی براش پیدا بکنن. و جمهوری اسلامی هم که به هر حال این نقش رو به عهده گرفت با مرور زمان این یک وسیله ای شده، یعنی جمهوری اسلامی در اثر کشورهای عربی حداقل 3 یا 4 جنگ عمده تحت این لوا با اسرائیل کردند. جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته فقط مانع از این شده که مسئله فلسطین بخواد در شرایطی که کشورهای عربی آمادگی خیلی بیشتری پیدا کرده بودند که بخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که این مسئله بتونه به یک سمت و سویی بره که یک نفعی برای مردم فلسطین داشته باشه. به هر حال بعد از اسلو، بعد از صحبت‌های کمپ دیوید که کلینتون و عرفات و باراک انجام دادن و اینکه دولت اسرائیل در اون زمان واقعا متمایل بود که به یک راه حلی برسه، حالا اون شرایط عوض شده البته، ولی میخوام بگم به هر حال این شرایط بود. جمهوری اسلامی بزرگترین مانع این بود، بزرگترین سدی بود که برای اینکه یک نوع توافق بین اسرائیل و عرب ها و فلسطینی ها صورت بگیره، این نقش رو جمهوری اسلامی صرفا به خاطر منافع و سیاست های خودش انجام داد. یعنی به عقیده من اون این حمایتی که جمهوری اسلامی از فلسطینی ها کرده یکی اشک تمساحی بیشتر برای اینها نریخته و از وجود فلسطینی ها و این موضوع به عنوان یک فوتبال سیاسی برای پیشبرد مقاصد خودش استفاده کرده و بس.
خب این مقاصد سیاسی مثلا مسائل داخلی هست. در هیچ کشور عربی همزمان با جنگ و مخالفت با اسرائیل مردم یا گروهی از مردم اکثریت اقلیت هر چه شعار نمیدنن که نه غزه نه لبنان مثلا جانم فدای عربستان یا فدای مصر، یا از این شعارا نمیدن. یه جور هماهنگی وجود داشت بالاخره، ولی در ایران این اشک تمساح خریدار نداره. یعنی به دنبال چه هست واقعا این اشک تمساح بسیار گران قیمتی که میلیاردها تحمیل میکنه به مردم ایران؟
خب ببینید، یکی از این برمیگرده روی اینکه این جمهوری اسلامی یک استراتژی رو دنبال کرده برای در شرایطی که جمهوری اسلامی قادر نیست هیچ یک از مسائل عمده داخلی خودش رو حل کنه. مسئله فرض کنیم اقتصاد ایران، معیشت مردم، زندگی روزمره مردم، اینها برای اینکه وضع اقتصادی ایران بهتر بشه باید شرایطی باشه که تحریم ها برداشته بشه، ایران به اقتصاد دنیا بتونه دو مرتبه متصل بشه، رابطه ای که با اروپایی ها حتی تا 3-4 سال پیش داشت رو مجددا بتونه برقرار بکنه، حالا با آمریکا و اسرائیل در نبرد ولی به هر حال یک رابطه معمولی رو با اروپایی ها داشت، اون هم در ظرف 3-4 سال گذشته به طور جدی آسیب دیده. این سیاست نه شرقی و نه غربی که میگفتن این هم با یک شعار توخالی بود، ولی به هر حال امروز دیگه این نه شرقی نه غربی دیگه اونم معنی نداره، چون اینا کاملا رفتن به سمت شرق و فکر میکنن که با روسیه و با چین میتونن یک نوع تعادلی برای بقای خودشون استفاده بکنن. ولی نکته این که مشکلات اقتصادی مملکت، مشکلات اجتماعی مملکت هیچ کدوم اینا نمیتونن حل بکنن و تحت فشارهای فوق‌العاده زیادی در داخل کشور بودن، همونطور که در تظاهرات به اصطلاح زن زندگی آزادی ما شاهدش بودیم. پس یکی از عمده‌ترین استراتژی‌های جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو در داخل علیه خودش کم بکنه، برای اینکه توجه و مداخلات خارجی‌ها رو در درون ایران و فشارهایی که اونها میتونن احتمالاً روی ایران بیارن رو به حداقل برسونه، این بوده که این سیاست نیابتی رو، این سیاست منطقه‌ای رو با نیروهای نیابتی دامن بزنه و در اصل کشورهایی که در منطقه و یا در سیاست بین‌المللی به طور جدی میتونن بهش آسیب برسونن رو در یک صحنه‌های دیگه مشغول نگه داره. و این سیاستی که ما میبینیم در عراق و سوریه و لبنان و یمن دنبال شده، خب این در اصل یکی از دلایل عمدهش همین این بوده که توجه جهان به ایران رو معطوف به نقاطی خارج از خاک ایران بکنه و برای اینکه این نیروهای نیابتی رو بتونه بسیج بکنه، خب این مقوله فلسطین و این عدالتی که به فلسطینی ها شده خب یک وسیله ای بوده برای اینکه بتونن اون نیروهای اونجا محلی رو به فرمی مجهز بکنن. ولی اینکه خود مقامات ایرانی یا دولت جمهوری اسلامی تعصب خاصی برای این داشته باشه که بخواد مثلا به پای جنگ به خاطر مردم فلسطین بره، به نظر من این یک سوالی است که جوابش خیلی مشکله و احتمال صحتش خیلی کمه.
از لابلای فرمای شما میشه این برداشت داشته خانساری که نیروهای فلسطینی مثل حماس و بقیه هم قبول کردن، یعنی پذیرفتن که به عنوان نماینده یا به عنوان عمل کننده های نیابتی جمهوری اسلامی عمل میکنن و نه مصالح و منافع فلسطینی ها؟
خب ببینید، اونها یه مقداری شاید فرق بکنه، اونها به دنبال مسائل خودشون هستن. حالا البته یک نیروی فلسطینی مثل حماس دارای یک سلسله ایدئولوژی های خاص خودشه و اگر هم ما نگاه بکنیم ببینیم که به هر حال این یک گروهی است که ارتباط خیلی نزدیک با شاید طرز تفکر بنیادگرایی سنی داره، با اخوان المسلمین نزدیکه، از اونها به اصطلاح ریشه از اونهاست و این بنیادگرایی سنی خوب در مقابل بنیادگرایی شیعه خوب اینها کاملا با هم متفاوتن. پس به خاطر الفتهای مذهبی یا ایدئولوژی مذهبی اینها به هم نزدیک نشدن، اینها به هم نزدیک شدن به لحاظ مخالفت جفتشون با اسرائیل و روابطی هم که فرض کنیم بین حماس و ایران بوده دارای تنش‌های زیادی بوده. توی همین 10-12 سال گذشته ما دیدیم که موقعی که بحران سوریه شد خب حماس رابطه‌شو با ایران قطع کرد و تدریجاً دو مرتبه بازسازی کرد. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه ایران این توانایی و این آمادگی رو داشت که سلاح و اسلحه در اختیار اینها بگذاره، آموزش به اینها بده، زمینه هایی رو فراهم بکنه که اینها بتونن کار خودشون رو در اون منطقه بکنن و در قبال این سرویسی هم که میگیرن به هر حال اون منافع جمهوری اسلامی در راستای اینی که یک نیروی رو در مقابل اسرائیلی ها تدارک ببینن که اونها رو محاصره بکنن و در اصل اونها رو مانع از این بشن که اونها بخوان به خاک ایران حمله بکنن یا به ضربه های جدی به ایران در درون ایران بزنن، یک محاسبه اینچنانی بود. پس مسئله کمک رسانی ایران منهای امکانات مالی، منهای امکانات اسلحه و اینجور چیزها، خب بدیهی است که این نیروها نمیتونستن فراهم بشن. همین هوتی ها که امروز در یمن این همه نمیدونم پهباد پرتاب میکنن، اینا از کجا آوردن؟ هوتی که پهباد نداره، یک کسی باید اینا رو بهشون بده، یک کسی باید به اینا یاد بده که چیکار بکنن، یک کسی باید تاسیسات رو بذاره که اینا بتونن اینا رو تولید بکنن و این جمهوری اسلامی بوده.
خب بیشتر فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن هستن که اونا رهبریشون محمود عباس چندان میونه خوشی با جمهوری اسلامی نداره. آقای خانساری ببینید، اگر کسانی باید سریعتر و بیشتر از همه مردم دنیا واکنش نشون بدن نسبت به آنچه که در غزه میگذره، فلسطینی های تبارهایی هستن که در اسرائیل هستن، یعنی صدها هزار نفر. ما میبینیم اصلا واکنش عمده ای نداشتن، جز از آزادی های بسیاری هم برخوردار است. حتی گروهی از اونها در ارتش اسرائیل در غزه شرکت کردن، یعنی حضور دارن. یکی این، یکی هم در افکار عمومی دنیای عرب ما دیدیم اونقدر که در اروپا، لندن شما، همین واشنگتن، نیویورک، پایتخت‌های اروپایی تظاهرات شد در حمایت از حماس، در هیچ کشور عرب زیاد نشد. و ایران الان در این شرایط که همچین کاری رو و یه همچین حمله ای رو پیش نو همراهی باش بسیار در منطقه ما ندیدیم و همراهی با اسرائیل چرا از کشورهای عرب دیدیم. اینو چطور شما بررسی میکنید؟ نشوندنده چه تحولی در خاورمیانه از وقتی قیاس میکنید با گذشته دورتر.
خب اون چیزی که شما گفتید درسته، ولی باید خب یکی دو تا پرانتز کنارش گذاشت. در کشورهای عربی اون نوع آزادی های اجتماعی وجود نداره که مردم عرب یا به اصطلاح مردم عادی بیان و تظاهراتی رو به پا بکنن که مغایر با اون سیاست هایی است که دولت های خودشون دنبال میکنن. در کشورهای غربی این مانع خیلی کمتر بوده، زمینی که مثلا اعتراضاتی از سوی مقامات دولتی حتی نسبت به برگزاری نوع تظاهراتی فرض کنید در لندن بوده صورت گرفته، ولی به هر حال اینها تونستن خودشون رو یک جوری پررنگتر نشون بدن، همونطور که خودتون فهمیدید، تا فرض کنیم چنین تظاهراتی در قاهره یا در مثلا جده یا در ریاض. یک فرق عمده‌ای به هر حال بین احساسات مردم عادی در جهان عرب و اون سیاست هایی که دولت ها دنبال میکنن همیشه وجود داشته. امروز ما برخلاف فرض کنیم زمانی که مثلا ناصر در مصر بود، تفاوت موضع میان دولت ها و اون خواسته های توده ها اون تمایلات توده ها وسیع تر شده. کشورهای عربی آمادگی ندارن که برن وارد یک جنگ جدید با اسرائیل بشن. اینو نشون دادن از سال 1973 به بعد اتفاقی در این راستا نیفتاده. برعکس دولت‌ها علاقمندن که به لحاظ خطراتی رو که از سوی ایران حس میکنن که به اسرائیل نزدیکتر بشن و از اسرائیل به عنوان یک به اصطلاح یک دوستی برای جلوگیری از خطراتی که متوجه جفتشون هست استفاده بکنن. ولی در درون اسرائیل هم خب به هر حال ضمن اینه که سر و صداها کمتر بوده، این احساسات وجود داره، این ناراحتی ها وجود داره، بیان میشه، ولی خب به هر حال اونها هم باید خیلی شمرده تر در این شرایط با توجه به روحیه‌ای که امروز در جامعه اسرائیل وجود داره عمل بکنن. ولی به هر حال اینی که گفتید درسته، تظاهراتی به اون معنا از سوی فلسطینی ها ما شاهدش در درون اسرائیل نبودیم. ذکر اینی که اعتراضات از سوی نمایندگان عرب در مجلس اونجا صورت گرفته. به هر حال این یک واقعیتیه. کشورهای دولت‌های عربی به دنبال این هستند که مثلا فرض کنیم با این کسانی که وارد پیمان ابراهام شدن با اسرائیل، اینها هیچ کدوم به لحاظ جنگ غزه علیرغم تمام تظاهرات تمام اتهاماتی که به اسرائیل در ارتباط با خشونت زیادی که نامتناسبی که در غزه نشون داده و هیچ کدوم حاضر نشدن که عقب نشینی بکنن. حتی وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که این جنگ که تموم بشه یا یک آتش بسی صورت بگیره، ما میخواییم اون مذاکرات قبلی خودمون رو ادامه بدیم. پس یک فاصله عمده‌ای بین اون انتظاراتی که از دولت‌های غربی شاید توده‌های تند رو دارن یا مردم فلسطینی غزه که امروز مثلا فرض کنیم خودشون رو آسیب دیده میبینن، با اون چی که در عمل خواهد وجود داره.
خب ببینید، این فلسطینی‌ها در اسرائیل آزادی‌هاشون خیلی بیشتر از خیلی از کشورهای عرب هست، منطقه و افکار عمومی در کشورهای عرب، مثلا اردن اکثریت جمعیتش فلسطینی تبار هست، اما همین اردن میاد با اسرائیل همکاری میکنه در دفاع از اسرائیل در برابر حملات هوایی جمهوری اسلامی. در این دولت‌ها یعنی افکار عمومی در کشورهای عرب خسته شدن از مسئله فلسطین که یک تجارت سیاسی بوده در دست بعضی از دولت‌ها و الان جمهوری اسلامی و از حماس هم که اکثرا دل خوشی ندارن. خب مثلا مصری ها که به خاطر اقداماتی که شما در جریان هستید در حمایت از اخوان المسلمین که از حمله به زندان های مثل آزاد کردن و بقیه موضوعات، الان این همکاری ها رو شما با اسرائیل چگونه میبینید و این انزوای ایران رو در منطقه به نظر میرسه خیلی انتظار داشتن یک همصدایی در منطقه به سود جمهوری اسلامی پدید بیاد. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا از موانعی خواهد بود که ایران رو مانع میشه که وارد جنگ تازه نشه؟ چون خیلی این امید بود در حرفای مسئولان جمهوری اسلامی که جهان مثلا اسلام به پا خواهد خواست. با این
خب همونطور که گفت عرض کردم قبل خدمتون، این مسئله ای هستش که دولت های منطقه مساله خودشون رو و سیاست هایی رو که دنبال میکنن مغایر با این نوع سیاست هایی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست میبینن. مثلا سیاست های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه با امیال کشورهای بیشتر کشورهای عربی اون منطقه اصلا در تضاد کامله. این رو تا 3 یا 4 سال پیش به صورت علنی مثلا عربستان سعودی بیان میکرد، تنش کاملا واضح بود، ولی به لحاظ ملاحظاتی که اونها برای پیشبرد مقاصد اقتصادی و داخلی خودشون دارن به یک به اصطلاح میشه گفت به یک حالت دتانت با ایران، تنش زدایی با ایران رسیدن و علاقه مندن که اون رو حفظ بکنن و منطقه وارد یک سری تنش های تازه یا احتمالا یک جنگ جدیدی نشه که اونا بتونن مقاصد اقتصادی خودشون رو و تحبیب مردم خودشون رو ادامه بدن. به این راه سکوت میکنن، ولی پشت پرده هیچ کدوم از کشورهای عربی در منطقه به ایران اعتماد ندارن. تمام سیاست‌های ایران رو در نهایت علیه منافع درازمدت خودشون تعبیر میکنن و میدونن که در اولین فرصت اگر جمهوری اسلامی دستش برسه و بتونه صدمه به اینا وارد میکنه. پس اینها علاقمند نیستن. مثلا شما اشاره کردید به اردن. خب مثلا اردن یکی از دلایلی که میگه جمهوری اسلامی میاد از روی به اصطلاح هوای کشور من بدون اجازه من بدون مشارکت من دست به یک سری اقداماتی میزنه که واضح اون اقدامات میتونه به ضرر مردم و کشور من تموم بشه. و نهایتا این که شما مثلا فرض کنیم اشاره کردید به کرانه باختری، این کشورهای عربی خب میبینن که این دولت موقت فلسطین، همینایی که در دوران آقای محمود عباس هستن، اینها نیروهای فاسدی بودن در این سنوات و اینها میخوان به مسائل خودشون برسن، به یعنی کشورهای عربی. سیاست خارجی کشورهای عربی سالیان سال، شاید 70 سال، به نوعی بستگی داشت به مسئله فلسطین، مسئله‌ای که حل نمی‌شد. یک بخشش به خاطر فسادی است که در درون خود میان خود فلسطینی‌ها بود و اینها خسته شدن، می‌خوان به منافع خودشون به چه مسائل دیگه برسن و اینها همه فاکتورهایی است که در کنار هم قرار دارن و به این جهت هم هستش که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمی‌تونه کشورهای منطقه رو تا زمانی که این سیاست‌هایی رو که داره ادامه میده به سمت خودش بیاره. امروز اگر یعنی به خصوص بعد از این اتفاقاتی که افتاد و این احتمال که البته این را خدمتون عرض بکنم، قبل از 7 اکتبر در اسرائیل، در دولت اسرائیل، در پشت پرده صحبت از این بود که دولت باید قدم جلو بگذاره در راستای خلع سلاح کردن حماس و تضعیف حزب الله قدم برداره. یعنی این یه برنامه چیزی بود که پشت پرده صحبتش بود. خب حماس پیشگیری با اقدامی که کرد این مسئله رو به جلو انداخت. امروز اگر فرض کنیم در انتهای این مخاصماتی که در غزه هست اسرائیل به سمت حزب الله بره، به خصوص بعد از این حملاتی که به سمت به سوی به خاکش شد و اسرائیل و یعنی یک نبردی در بگیره و حزب الله من نمیگم نابود بشه ولی تضعیف بشه به طور جدی، این سیاست نیابتی ایران رو در منطقه به طور جدی اثر فوق‌العاده نگاتیوی روش خواهد گذاشت و خیلی خونساش خواهد کرد. و این یه چیزیه که همه کشورهای عربی در منطقه خواستارشن و چیزی که نمیان بگن، ولی در این راستا کاملا هر نوع حمایتی پشت پرده از اسرائیل یا هر کس دیگه که بخواد این کارا رو بکنه خواهند کرد.
خب آقای خانسادی، این جنگ های نیابتی یا گروه های نیابتی اختراع جمهوری اسلامی تنها نیست. مثلا در زمان شوروی بعد جنگ دوم جهانی ما اینیم به مرور رشد میکنه. این تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یکی از دو ابرقدرت هست، بسیار گروه های نیابتی در جاهای مختلف دنیا فعال هستن و راه حل هم این نبود که مثلا این گروه ها رو نابود بکنن، بلکه متولیان این گروه ها. وقتی شوروی فرو میپاشه میبینیم که دیگه خبری از اینا نیست. حتی در مورد خود ایران هم دیگه حزب توده اون قدرت رو نداره، یا به هر شکلی در جای دیگه که مسلحانه میجنگیدن. آیا راه حل مسئله فلسطین و اسرائیل این نیستش که این قضیه متولی داشتن این موضوع رو برای یک بار برای همیشه حل کنه؟ یعنی اینکه این قضیه رو حل کنن، چون دوباره خاورمیانه مصیبت دوباره قبل از 7 اکتبر داشت روند نمیره، الان دوباره برگشت به همون اوضاع بلبشویی که هست. آیا راه حل از اینجا نمیگذره آقای کانسالی؟
راه حلی که قبل از 7 اکتبر میرفت، اون راه حل برای فلسطینی ها راه حل قابل قبولی نبود، چون اونها میدیدن که منافع و مسائل اونها داره به حاشیه رونده میشه. از این بابت خیلی ناراحت بودن. من دارم میگم و در میان فلسطینی ها به هر حال نیروهای سالم و مثبت هستند که متاسفانه نتونستن در صحنه سیاسی جلوه بکنن و خب رنج میبرن. برای اینکه به هر حال این مسئله فلسطین باید به یه نوعی حل بشه، الان هم با توجه به این اتفاقاتی که در این 6 ماه گذشته رخ داده، این صحبت دو کشور و دو ملیت و فلان، این حرف ها دو مرتبه سر زبون ها اومده و بهش اهمیت بیشتری میدن. اسرائیل ضمن اینی که این ماجرا رو به طور جدی پیگیری نکرده، به خصوص بعد از شکست مذاکرات کمپ دیوید، کلینتون و عرفات و براک آمادگی داشت که این کار رو بکنه، انتظار میرفت که در اون زمان این اتفاق صورت بگیره. ولی خب فشارهای جمهوری اسلامی، فشارهای رهبر جمهوری اسلامی به خصوص رو شخص عرفات، توهین هایی که او در ملای عام به عرفات کرد و تهدیداتی که کرد، یک امر خیلی مهمی بود در شکست مذاکرات. ولی به هر حال اسرائیلیا بعد از اون، اونها از نظر قانونی، از نظر اخلاقی متعهدن به این و به اصطلاح به این راه حل دو کشوری و دو ملیتی، ولی لزومی نمیبینن که بخوان شدت عمل به خرج بدن. و در سنوات گذشته دیدیم، به خصوص در 20 سال و 24 سال گذشته، که هیچ علاقه خاصی نداشتن که این ماجرا رو با شدت یا با سرعت به پیش ببرن. ولی حماس به طور مثال با اصل کنسپت دو ملیتی اصلا مخالفه. پس اسرائیل و برای اینکه این مسئله حل شه، این مسئله کنار زده نمیتونه بشه، باید حل شه. ولی اسرائیل نیازمنده به یک پارتنر جدی و معقول و معتبر فلسطینیه که وجود نداره، در کرانه باختری هم امروز وجود نداره.
بفهمید شما این یه مسئله دیگه است، یعنی مسئله است. بله، الان دو دولت اونجا هست، یه دولتش خواستار نابودی به کلی اسرائیل مثل حماس، و حیرت هایی که خود اسرائیل تسهیلاتی رو به وجود آورد که پولایی به دست اینا برسه که مثلا مدرسه و بیمارستان بسازه، از سهل‌انگاری هایی که اسرائیل کرده، حالا به هر دلیل. اون برم محمود عباس و دار دستش بودن، عرفات هم که البته اینی که به نتیجه نرسید فقط جمهوری اسلامی نبود، برخی از کشورهای عرب هم اون طرح صلح زمان باراک و کلینتون و اینا رو قبول نداشتن، از جمله اظهارات سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان. به هر حال حرف من این هست که اینها هر جنگی در دنیا یه زمانی پایان پیدا کرده. این متولی داشتن قضیه فلسطین که هر کسی با نیت خودش و مسائل خودش قضیه رو داره پیش میبره، این تا چه اندازه باعث ادامه این بحران هست؟ یعنی این رو چرا بهش فکر نمی‌کنن؟ یعنی راه حل نظامی یا تنها راه حله، یا اینکه همزمان باید راه حل‌های سیاسی رو هم دنبال کرد؟ متوجه آقای بلینکن در اینجا میاد زودتر از همه، حتی قبل از ادعای خود جمهوری اسلامی ادعا میکنه که آقا جمهوری اسلامی نقش مستقیمی نداشته در عملیات هفته اکتبر، همون روز هفتم هشتم اکتبر. آقای امانوئل مکرون هم همینطور. حرف من این هست، اینها جمهوری اسلامی بیرون بردن از دایره این بلبشو با اصراری که دارم همین امروز روز هم میبینیم ایش فشار روش از این بابت ها نیست. حالا بعد از این حمله احتمالا شاید، آیا راه حل این از اینجا نمیگذره که این روابط رو قطع کنن؟ یه موقعی هست یه دولت هایی دارن در خدمت مردم هن، خب کشورهای دیگه هم بهشون کمک میکنن، اون یه بحث دیگه است. برای اینکه پول بدین اسلحه بخرن برن بمب بذارن یا پهپاد بدید بکشن، اینا این دیگه دخالت مستقیمه دیگه. بفرمایید.
بدون تردید، و اون اشاره‌ای که شما به صحبت‌های آقای بلینکن یا مکرون کردید، خب اینها این نوع صحبت‌ها رو به صورت تعمدی انجام میدن برای اینکه خواستار اینی که درگیر یک مخاصمه وسیع‌تری بشن که خودشون درگیر بشن نیستن، و ضمن اینی که خودشون به طور خیلی مشخص از تمام اتفاقاتی که در ارتباط با پیش آمدی که صورت گرفت، حالا نه به طور مستقیم، حالا فرض کنیم جمهوری اسلامی نمیدونست که حماس روز 7 اکتبر میخواد حمله بکنه، شاید اونو نمیدونست، ولی جمهوری اسلامی میدونست که در اثر حمایت هایی که کرده، کمک هایی که کرده، اسلحه هایی که داده، اون جوی که در اسرائیل هم دور که عرض کردم وجود داشت که بخوان در این رابطه یک اقدام خودشون از قبل بکنن، میدونست که اون کمک ها منتج به یک همچین عاقبتی میشه. پس اینی که آقای بلینکن میگه این یه خود کم لطفیه، ولی خب این جزئی از برنامه و سیاست هاییست. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، مذاکرات پشت برده بین آمریکا و ایران در عمان داره صورت میگیره. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه یک اون پرونده مسبوط اتمی به هر حال هنوز یک مسئله است که باید به یک فرمی حل بشه، یا یک راه حلی پیدا بشه، یک توافقی صورت بگیره، و اتفاقاتی که تو منطقه در همین هفته های اخیر افتاده. پس اینها آمریکایی‌ها علاقه من نیستن، اروپایی‌ها علاقه من نیستن که مسائل از کنترل و از اون چارچوبی که خودشون علاقه مند هستن این ماجراها درش قرار بگیره فراتر بره. خب این میاد این حرف رو میزنه مصلحتی، این حرف رو میزنه فلان میکنه، ولی حقیقت رو که براشون برای هیچ کس پوشیده نیست، من جمله خود اینا که بود بهترین و مفصلترین دستگاه های اطلاعاتی جهان رو در اختیار دارن. پس این حرف جدی نیست. مسئله این استش که اینها ببینید، یکی از لگسی ها، داستان ها، چی میگن، یکی از میراث های کلونیالیسم اینه که کشورهای بزرگ، این کشورهای اروپایی، اینا همه چیز رو برای هیچی میخواد. در گذشته موقعی که استعمار بود با یک تلفن یک مسائل حل میشد، امروز خیلی وسیع‌تر و پیچیده‌تر از اونه، و اینها میخوان یه چیزایی رو ولی آماده هزینه کردن برای اون نیستن. و این حرفایی هم که ما میشنویم دقیقاً برمیگرده همون.
خب شما بهرهش لابد بهره هم داره وقتمون کمی، اما این پرسش هست. ببینید در مورد عراق مسئله دفاع از صدام حسین یا برنامه اون نیست. من گفت والا بلا ما هیچ سلاح کشتار همگانی اینا هم نداریم، هرچی هم داشت تسلیم کرده. در مورد قذافی هم همینو گفت، اما چشماشون رو بستن شروع کردن حمله نظامی به هم عراق هم لیبی و هم اقداماتی که کردن، اینا هست. ولی در اینجا این حرف من این هست، این همه شواهد هست ولی اقدامی که هی میگن که دلایلی که شما میشه اشاره کردین، بنابراین آیا به نفعشون؟ شاید به نفعشون هست که این اوضاع ادامه پیدا کنه. شاید به نفعشون هست خاورمیانه همین باشه، شاید به نفعشون هست اسرائیلی ها کشته بشن توسط گروه حماس در عملیات تروریستی و فلسطینی ها هم کشته بشن و این بحران همین باشه و بعدم معاملاتی اگر قرار انجام بشه شاید این باشه. چون نمیشه گفتش که از اون ور به اون سرعت هم آقای تونی بلر شما مثلا در انگلیس و بقیه همراهی کنن حمله به عراق و بقیه موضوع. این ور هیچ اقدام سیاسی هم نمیبینیم، در حال دفاع هستن. بفرمایید.
که میگید درسته تا یه حدودی، یعنی یک ملاحظاتی هستش که اولا یک تجربه که اینا پیدا کردن از عراق، از افغانستان این بود که مداخلهشون هزینه‌ای که براشون داشت خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تصور میکردن و نمیخوان این تجربه تکرار بشه. دو، یه چیزی که برای همه ما خیلی مهمه به خصوص که بفهمم، ببینید ایران در شرایطی که هست با جمهوری اسلامی، با همین سیستم، با همین وضعیت اینا، این خطری برای آمریکا نیست. حالا ممکنه که در منطقه تنش ایجاد بکنه، ولی وضعیت ایران در درون ایران به هر حال یه نوع استابیلیتی وجود داره که اینا راضی هستند و وضعیت موجود آسیبی به منافع کلان آمریکا نمیزنه. مستلزم برداشتن اون ریسک نیست برای اینها در محاسباتی که امروز هست که بخوان وارد مسئله بشن که یک مخارجی داشته باشه که اونها الان آمادگی پرداختش رو نداشته باشن. این نیست که در حاشیه این کار میکنن و این البته به درد ملت ما و مردم ما نمیخوره، چون ما دلمون میخواست که اینها نسبت به اون شعارهایی که در ارتباط با اون الگوها و اون ارزشهایی که خودشون تبلیغ میکنن قدم های قاطع تری رو بردارن، ولی واقعیت سیاسی اینه و این وضعیتیست که ما باش زندگی میکنیم و ما باید محاسبات و منافع خودمون رو در چارچوب این نوع واقع بینی ها به اصطلاح طراحی بکنیم و پیش ببریم تا به یک نتیجه برسیم.
خب البته من اینو تاکید بکنم، مطمئنم شما با من هم نظر، کسی خواستار حمله نظامی به حکومت به ایران نیست، به هیچ وقت.
حکومت حمله به ایران، اگر این مسئله هم که همین اسرائیلی‌ها امروز دارن راجعش فکر میکنن، این فقط میتونه باعث بشه که مردم بیشتر پشت این نظام برن و این به ضرب نفع هیچ
البته معلوم نیست، من نمیدونم، من تصمیم گیرنده خود اسرائیلی‌ها هستن، ولی مثل جنگ عراق نیست. بس من یه بحث دیگه هست آقای پانساری و اون این هستش که تمام این سیاست‌هایی که شما به روشنی تشریح کردین همه اینها سهیم هستن در وضعیت خاورمیانه. یعنی به حرف بر سر اینه که الان کار مماشات به دفاع از جمهوری اسلامی رسیده بود تا پیش از این حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل، عملا دفاع از جمهوری اسلامی بود، چه در اینجا آقای بلینکن، چه مکرون، چه کسان دیگه ای. یعنی دفاع و مبرا کردن جمهوری اسلامی از نقشی که داره در عملیات حماس و بقیه گروه های نیابتی.
دفاع
یه دقیقه وقت داریم آقای پانساری، بفهم.
دفاع جناب چالنگی یه خود به نظر من واژه قویه، ولی مبرا کردنشون به خاطر منافع خودشون و موقعیت خودشون در اون زمان، بله. خب اینا از این کارا همیشه کردن، بله. اینا میخوان فقط و فقط در شرایطی که خودشون آماده هستن و خودشون مشکلاتی دارن وارد عمل بشن، نه اینی که بخوان اساسی رو بهش برسن.
حالا بحث تو، البته خود شما میدونید به عنوان یک دیپلمات کارکشته و با سابقه میدونید که مبرا کردن یک موضوع یا یک کسی از هرچی نوعی دفاع به حساب میتونه بیاد، حتی در دادگاه ها مبرا میشه از بک و دفاع از قاتل هست. سپاس بسیار داریم از شما آقای مرداد خانساری گرامی و امیدواریم به زودی زود و باز هم گفتگوی مفصلی داشته باشیم با آقای مرداد خانساری، دیپلمات پیشین، کارشناس امور و روابط بین الملل.
تشکر از شما.
ببینیم تفسیر خبر رو، پیامدهای اقتصادی آنچه که در منطقه میگذره، حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل و پیامدهای آن در عرصه زندگی روزمره مردم ایران. آقای جهانگیر لقایی کارشناس امور اقتصادی میهمان ما خواهند. تا لحظاتی دیگر. آقای جهانگیر لقایی در دورتموند آلمان، خوش آمدید.
با درود خدمت شما جناب چالنگی و با تشکر از دعوتتون و همینطور با درود به هموطنان عزیزم.
آقای لقایی، این حمله نظامی کذایی که تعداد موشکایی که در ایران فرود اومد و پهپاد و هرچی که هست اینا بیشتر از اوناییست که به اسرائیل، به قلمرو اسرائیل رسیده، این پیامدهای اقتصادیشو شما چطور ارزیابی میکنید روی نوسانات دلار و عموما کل اقتصاد فلک زده ایران؟
ببینید، این به اصطلاح حمله نظامی که کردن، چه ظاهرا یه موشک به اون پادگان اسرائیل خورده که اون هم در کنار پادگان بوده و نشون هم دادن تو تلویزیون که در کجا بوده و فقط جلو یک ساختمانی که در حال ساخت بوده اونجا رو گود کرده، وگرنه و یه بچه هم به هر حال زخمی شده که بردن بیمارستان و اینا بیش از 300 پهباد و موشک و اینا پرتاب کردن. ولی خب اولا که بر اساس همه آمارا 99% رو هوا زده شده، حالا توسط کشورهای مختلف و بیشترش هم خود گنبد آهنین به اصطلاح اسرائیل. اولا که برآوردهایی که از نظر ضرری که این حمله داشته، 500 میلیارد دلار میگن، ببخشید 500 میلیون دلار این هزینه این موشک پراکنی بوده. اما مسئله به همین 500 میلیون دلار ختم نمیشه که در اون شب دود شد رفت هوا، مثل اون تونل های حماس که همش نابود شد و میلیاردها دلار در واقع ملت ایران روی از پول های ملت ایران توی اون تونل های حماس خرج شده بود. همون روز صبحش، خب این رو همه هموطنان میدونن دیگه، یعنی وقتی حمله ساعت 2 و 4 صبح صورت میگیره در دو موج، صبح که همه بلند میشن دلاری که 65 هزار تومان بود یه دفعه رسید به 71 هزار تومان. اما مسئله فقط دلار نیست، قیمت ها هست. یعنی شما ممکنه به طور موقت مثلا دلار فرض کنیم 5 هزار تومان بیاد پایین، اما اصل مسئله برای مردم این نیست که دلار 5 هزار تومان اومده پایین. اصل مسئله این هست که آیا قیمت ها هم کاهش پیدا میکنه یا نه. یعنی دلار رو اینا میتونن به طور تصنعی پایین بیارن، ولی قیمت ها رو نمیتونن این کارو بکنن. و خب شما ببینید، جمهوری اسلامی حمله کرده ولی ارزش پول ملی ما میاد پایین، یعنی ارزش ریال یا تومان میاد پایین. جمهوری اسلامی حمله کرده، مردم هجوم میبرن و میرن، حالا اونایی که میتونن و آذوقه بخرن که ذخیره بکنن. جمهوری اسلامی حمله کرده، پمپای بنزین در ایران کیلومترها صف براش بسته میشه، در حالی که شما نگاه بکنید در اسرائیل، در تل آویو نه صفهای بنزین صف بسته شد، نه مردم به فروشگاه ها هجوم بردن و نه واحد پول اسرائیل در برابر ارزهای معتبر جهانی پایین آمد. در ظاهر قضیه هم هست که مورد حمله قرار گرفته. این تازه شروع قضیه هست. یعنی حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که اسرائیل دست به حمله متقابل نزنه، که بعید به نظر میرسه، حداقل از نظر من با توجه به گذشته‌ای که اسرائیل نشون داده از خودش و به هر حال تا به امروز، الان اتحادیه اروپا تحریم ها را بیشتر داره میکنه و شروع کرده. تمام دنیا بر علیه جمهوری اسلامی در واقع شدن و از طرف دیگه تحریم ها از طرف امریکا هم شدت پیدا خواهد کرد و خود این اثر روانی باعث خواهد شد که باز به شدت سطح قیمت بیش از اون چیزی که هست بالا بره. بنابراین اثرات بسیار مخربی رو روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
امیدوارم یک روز به طور دقیق آمار و ارقامی که هزینه شده چه در این حمله، چه جنگ ایران و عراق و چه اقدامات دیگری مثل کمک به گروه‌های مختلف از حزب الله لبنان تا حماس و بقیه و بقیه و بقیه، همه اینها در جایی به طور دقیق اعلام بشه و دونسته بشه که چه هزینه هایی از سفره مردم ایران غارت شده و خرج اتینا شده. به قول من اشاره کردی که همه دنیا، چین و روسیه چی؟
آیا... آه نه ببخشید، من منظورم دنیای غرب بود یا کشورهای آزاد جهان و کشورهای این... من
خب اینها چین و روسیه چه نقشی میتونن داشته باشن در تأمین مایحتاج جمهوری اسلامی؟
ببینید خود روسیه که الان درگیره، یعنی گیر کرده توی مسئله اوکراین و با یک حمله پهبادی که اوکراین به اصطلاح مراکز، نه همه مراکز سوختی روسیه بلکه به چند مرکز سوختی روسیه که کرد، روسیه الان داره از قزاقستان بنزین و دیزل وارد میکنه. بنابراین خود روسیه درگیر مسائل داخلی خودش هست و به اصطلاح کمکی نخواهد کرد و نمیتونه بکنه. اما مسئله چین، ببینید در منطقه خاورمیانه اتفاقا این آماریه که حدودا 3-4 روز پیش آمده بیرون، 20 کشور جهان رو که امن‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری هستن، این آمار داده شده. از این 20 کشور 3 کشورش درست مرز مشترک آبی با ایران داره، یعنی امارات عربی و عربستان و قطر. در این کشورها میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده و میلیاردها دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. یعنی وقتی که 20 کشور امن جهان رو داره برای سرمایه گذاری اعلام میکنه و 3 کشورش در اون طرف خلیج فارس هست، خب این یعنی اینکه همه ایران منافع دارن اونجا. بنابراین چینی ها هیچ وقت حاضر نیستن، حالا به خصوص اینکه اصلا سیاست چین در کلش این نیست که بخواد وارد یه جنگی بشه، تا حالا اونم به نفع یک کشور دیگه که اصلا لااقل در شرایط فعلی براش اون نفعی که مثلا عربستان داره یا امارات عربی یا قطر داره، اصلا جمهوری اسلامی در چنین کفه ترازوی براش نیست از زاویه دید سرمایه گذاری. بنابراین من تصور نمی کنم اگر به هر حال، یعنی حتی در رابطه با مسئله تحریم ها قبلا هم نشون داده شد دیگه، وقتی ترامپ محکم وایساد و تحریم کرد، حتی چینی ها هم حاضر نشدن نفت از جمهوری اسلامی به اون شکلی که بعداً بایدن آمد ازشون بگیرن. بنابراین این محاسبه من اینطور فکر میکنم، روس‌ها که خب مشخصه چون خودشون درگیرن و نمیتونن و واقعا قدرتشو ندارن، حالا ممکنه برخی تسلیحات نظامی رو بدن، ولی چینی ها هم من تصور نمیکنم، یعنی جمهوری اسلامی اگر چنین محاسبی رو بکنه مثل بقیه محاسباتش حتما اشتباهه.
خب الان باید هم که وضعیتی موقعیت نفت ایرانی که زیر دست حکومت ملایان هست، این چه اهمیتی داره در بازار نفتی جهان؟
ببینید جمهوری اسلامی در دوره‌ای که بایدن آمد و چشماشو بست، که الان خیلی هم بهش انتقاد هست و به درستی هم انتقاد هست و معلوم نیست تا غرب، حالا فرق میکنه چه امریکاش و چه اروپاش، تا کی میخوان چشمشون رو بر این حکومت جانی و جنایتکار و بر این که آشوب در منطقه به راه انداخته ببندن، خب این یک طرف، ولی حد اکثر صادراتی که اینا تونستن داشته باشن ما بین 1,300,000 تا 1,500,000 بشکه در روز بوده، حد اکثرش بوده، اونم نه اینکه همیشه. و با توجه به این که اینا میبایست این رو در بازار سیاه بفروشن، یعنی در هر صورت درست اونا چشم رو میبستن ولی از نظر ظاهر و چیز در تحریم بودن، بنابراین 30% تخفیف میدادن، همونطوری که روسیه فرض کنیم به چینی ها 30% تخفیف میداد، جمهوری اسلامی هم مجبور بود حداقل این 30% تخفیف رو بده. خب در واقع اون 1,300,000 بشکه یه چیزی در بازار با قیمت اصلیش یه چیزی حدود 850,000 بشکه پول واقعی دستشو میگرفت. این وسط ها هم چون واسطه ها هم باید عمل میکردن و این پول ها هم که از طریق بانکی که نمیشد انتقال پیدا کنه، اینا باید به نوعی باز دو مرتبه چند جا رو دور بزنه، یعنی عملا اینا یه چیزی حدود 40% اون پول نفت یا 35% پول نفت رو مجبور بودن توی این وسط ها به اصطلاح به دیگران بدن. خب حالا بازار نفت جهانی شما ببینید 1,300,000 بشکه اگر کم بشه تأثیری نمیتونه بذاره، چون بلا فاصله کشورهای دیگری هستن که میتونن جبران بکنن و یا حد اکثر مثلا یه دفعه میبینید همین حمله که شد 70 سنت مثلا تا نزدیک 1 دلار یه بشکه رفت بالا و بعد با مرتبه خوب آمد سر جاش. یعنی نفت با توجه به شرایط فعلی ها، نفت به اصطلاح ایران اگر هم قطع بشود کما این که رسیده بود به 300,000 بشکه، تأثیری در به اصطلاح مصرف جهانی که بخواد اقتصاد جهانی رو مورد ضربه قرار بده نداره.
یعنی این که بازم رقم بزرگیه برای خوندی که رو منبر میرفت و حسینی رو در کربلا امام حسین رو میکشت و اینا 10 تومن آخر کار میگرفت و اینا. خب 850,000 دلار هم پول کنید،
850,000 بشکه،
850,000 بشکه هر چقدر به میلیون میشه در آمد. سپاس بسیار داریم آقای لقایی گرامی و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. آقای جهانگیر لقایی کارشناس امور نفت و امور اقتصادی به ویژه در ارتباط با منطقه خاورمیانه. با سپاس.
ممنون از شما و تشکر.
و اما همونطور که در طول برنامه اشاره کردم، امیدوارم جنگی در منطقه روی نده، باز هم جنگی به مردم ایران تحمیل نشه، همونطور که جنگ ایران و عراق به مردم ایران و عراق تحمیل شد و ویرانی های بسیار به بار آورد و مصیبت های بسیار. فرصتی هست تا اشاره کنم که به کانال یوتیوب من نیز سری بزنید، در اونجا گفتنی های دیگری هست و مجال دیگری که با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت. کانال شخصی یوتیوب من که کانال یوتیوب خود شما عزیزان هست، درباره آنچه که محمد خاتمی گفته در کانال یوتیوب مطلبی خواهند داشت که به زودی منتشر میشه، تا ساعتی دیگه یا احتمالا دقایق دیگه با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه راه. به اتفاق علی و امین عزیز همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد. We'll be right back.